سلام و درود. برنامه دیگر از تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات. حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران. دعوتی امشب من افتخار دارم برای بار دوم آقای پویا عنایتی می باشد از نسل بعدی یا بعد از انقلاب، به عنوان روزنامه نگار و متخصص امور مجازی و تصویری عصر امروز. دنباله صحبت های برنامه قبلی در مورد ارتباطات مجازی و ساتلیتی بگم و تأثیر آن بر جنبش مدنی و آزادی خواهی ایران به نسل امروز ایرانیان به استبدادی که ما باش درگیریم، چطوری میتونیم از این مسائل امروزی از نظر مجازی ارتباطاتی استفاده کنیم و در افشاگری و سازماندهی بر علیه استبداد اسلامی در ایران و برای گذار مسالمت آمیز در شرایط جنگی، خفقان، تورم، بحران اقتصادی اجتماعی در داخل ایران و در منطقه خاورمیانه. به این خاطر از دوست و هموند بزرگوارم آقای عنایتی دعوت دارم که برای ما توضیح بدن که با این همه مشکلات و بخصوص بهره برداری که جمهوری اسلامی خودش از این مثال مجازی می کند برای فیک نیوز یا دروغ پردازی و شایع سازی، جوانان امروز را بیشتر آگاه کنیم یا بتوانیم در این مورد آموزش ها یا آگاهی های لازم را بدهیم. آقای عنایتی، مدت نیم ساعت وقت دارید، بفرمایید. آقای عنایتی بزرگوار،
درود میفرستم خدمت شما و بینندگان عزیز و همراهان ارجمند ایران. خب، خبرهای نگران کننده است که از ایران میرسه و از خاورمیانه. ما هم مثل بقیه هم نگران هستیم و هم امیدوار. نگران از این بابت که میدونیم ممکنه این آتش افروزی ها که برخی ها اعتقاد دارن جنبه نمایشی داره و برخی دیگر اعتقاد دارن خیر، ممکن هم هست که جنبه نمایشی 100% نداشته باشه، به هر حال برای کشور و منافع ملی هزینه ساز بشه، تا الان که متاسفانه این هزینه ها اتفاق افتاده. و امیدوار هستم به خاطر اینکه در همه این تلاش ها که در داخل ایران داره صورت میگیره توسط خود مردم ایران، روزنه های امیدی در حال باز شدن و شکوفایی هستند. طبق صحبتی که در جلسه پیش با هم دیگه داشتیم، ما به سرفصل های مختلفی به طور کلی اشاره کردیم، رسیدیم به این بخش که در دنیای امروز که دنیای پست مدرن هست به لحاظ رسانه‌ای، چه ویژگی هایی و یا چه فاکتورهایی برای رسیدن به آزادی وجود داره. من در اون مطلب عنوان کردم که خودم به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیقی که بر مسائلی تحقیقاتی رو انجام دادم و میدم در حوزه خاورمیانه، نگران این هستم که وضعیت اینترنت در ایران با مشکلاتی در آینده مواجه بشه از طرف حکومت. در جهت رفع این نگرانی، راهکاری که ارائه کردم این بود که به داشتن اینترنت بسنده نکنیم. اما فعلا که اینترنت وصل هست خوشبختانه و برای این ما نمیخوایم از الان پیش بینی هایی رو به صورت 100% داشته باشیم، ولی در حال حاضر نکته بسیار مهمی که در همکنون داره اتفاق میفته از طرف داخل ایران و خارج از ایران اون فرایند تخاصمی است که به نوعی بین جمهوری اسلامی و کشور اسرائیل رخ داده. من وارد مسائل حقوقی نمیشم که چه کسی شروع کننده این نزاع بود و به چرا و این موضوع رو باز نمی کنم. فقط نکاتی رو که به لحاظ رسانه‌ای الان تو این برهه حائز اهمیت هست رو عنوان می کنم که شاید بتونه سبب یک آگاهی بیشتر بشه. در فضای ایران که من اینجا از کلمه جمهوری اسلامی استفاده می کنم، در جبهه جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که حساب‌های در واقع کاربری متفاوتی که سالها در شبکه‌های مجازی وجود داشتند و با عنوان‌هایی چون روزمره نویسی یا خاطره نویسی یا سفر، توریست، گردشگری یا آشپزی امروز یک بار فعال شدن، همونایی که روزی در حین سرکوب بیرحمانه مردم ایران سکوت کرده بودند، حالا امروز دارن نقش دیگری بازی میکنن. در طرف مقابل شاهد این هستیم که کشور اسرائیل هم بیکار نشسته و داره از طرف خارج به داخل ایران پیام رسانی میکنه. در واقع ما شاهد یک جنگ روانی این دو گروه متخاصم، شاید بشه گفت اسمشون رو گروه، به هر حال دولت مردان متخاصم هستیم که به توسط در واقع همون ابزار شبکه‌های اجتماعی دارن فضای خاورمیانه و به ویژه ایران رو ملتهب میکنن. و در این باره نکته ای که به جنبش ایران مربوط میشه و بسیار باید بهش دقت کرد این هست که جنبش ایران در چنین مقاطعی میتونه بسیار آسیب پذیر باشه جناب آقای خلف، از این لحاظ که مثلا با توجه به بررسی هایی که انجام شده ممکنه یک جریانی ایکس یا ایرگ در خارج از ایران بنا به حسابی که روی این مخاصمه کرده بخواد از این منتفع بشه یا حداقل پیام رسانی خودش رو بیاد، و شاهد این هستیم که در حین این پیام رسانی داره اتفاقاتی میفته، از جمله فیک نیوز و دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن که داره به ایران و مردم ایران منتقل میشه. نکته مهمی که اینجا باید حتما بهش توجه بکنیم این هست که یک شاید دروغ بزرگی به عنوان یک استراتژی حزبی از طرف برخی از احزاب مخالف که در زمره اپوزیسیون خارج از کشور قرار میگیرند داره در شبکه‌های مجازی مطرح میشه و اون این هست که اگر یک حکومت، یک دولت یا کشور خارجی به مواضعی در داخل ایران به صورت محدود که ذکر کردن، یعنی توسط اپوزیسیون ذکر شده، مواضع گروهی که تروریستی مینامنش در داخل ایران صورت بگیرد، در این صورت این اپوزیسیون خواهد توانست که در فرایند یک انقلابی که متوسل هست به نیروهای داخلی خودش رو جایگزین نیروی کنونی ایرانی حکومت ایران بود. در صورتی که این استراتژی اگر استراتژی است، این استراتژی غلط اشتباهه و اگر دروغ بزرگی هم هست که مروشنه نباید باورش کرد. ولی اگر استراتژی است باید بهش ایراد گرفت. به این دلیل که در تاریخ امروز که در سال 2024 هستیم، با حمله محدود نظامی به یک سازمان یا یک سری از پادگان ها یا ساختارهای نظامی و دفاعی حکومت مرکزی سقوط نمی کنه. شاید ضعیف بشه، اما این یک استراتژی میتونم اگه مگه استراتژیشون باشه، استراتژی بسیار بسیار غلطی است که بر روی یک سری از عواطف و احساسات مردم استوار شده. حتی اگر این استراتژی توسط برخی از سازمان‌های خارجی در حال سازماندهی باشه به عنوان یک فکر یا ایده برای براندازی حکومت، با اینکه من و شما و همه دیگرانی که اینجا هستیم موافق براندازی هستیم، شیوه ای رو که پیش گرفتن به براندازی نه تنها نخواهد انجامید، بلکه ما با یک حکومتی سر و کار خواهیم داشت بعد از این حمله یا حملات این چنینی که نه اونقدر قوی خواهد بود که بتونه در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشه از دید دشمنانش، که این از دید دشمنش حتما قابل قبوله، از دید ما هم اگر حکومت ایران به مسائل داخلی کشورهای دیگه دخالت نکنه باز هم برای ما قابل قبوله، ولی یک حکومت ضعیف شده ای که هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه خوشبختانه باید گفت البته ایجاد نخواهد کرد و متاسفانه اونقدر ضعیف نخواهد بود که نتواند با نیروی جنبش داخلی مردم مقابله بود. یعنی اون تصوری که در این استراتژی ذکر شده و داره تبلیغ میشه براش، مسئله است که در واقع اون فاکتورهای لازم رو نادیده گرفته یا از قصد داره نادیده میگیره. به عبارت دیگه حمله به مواضع ایران یا جمهوری اسلامی ایران و یا سپاه سبب ساقط شدن حکومت نخواهد شد. به باور من زمانی حکومت میتونه ساقط بشه که مردم ایران در حالت انقلابی کامل وجود قرار داشته باشند و اون فضایی که ما بهش احتیاج داریم برای یک جنبش مدنی مسالمت آمیز در ایران وجود داشته باشه، که خوشبختانه در حال شکل‌گیری بوده و همچنان هم در حال رشد. باور دارم که با توجه به آنالیزی که روی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارم انجام میدم، به این قضیه میتونم صحه بذارم که این استراتژی و یا دروغ بزرگ که حمله به ایران موجب سرنگونی خواهد شد داره روزافزون در شبکه‌های اجتماعی طنین انداز میشه. من با این قضیه به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک کارشناس رسانه، به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیقی هم مخالفم و هم منتقد. این یک موضوع در این رابطه. در پیوند با شبکه‌های اجتماعی و جنبش مردم، یک دوره تاریخی رو امروز ما داریم سپری می‌کنیم جناب آقای خلف، که این دوره تاریخی تا به حال در حداقل 4-5 دهه گذشته در ایران رخ نداده. یعنی حتی زمانی هم که سال 79 اتفاقاتش منجر به انقلاب در ایران شد، من همچین اتفاقی رو که امروز شاهدش هستیم رو تجربه نکردیم که امروز داریم میکنیم. در درون ایران حکومتی وجود داره که من و شما و مردم داخل باش مخالف هستیم و دلایل مخالفتمون هم روشنه، و در این حال در خارج کشورهایی وجود دارند که یک حکومت ضعیف شده ای رو حتی در همین شکل و فرمت کنونی خودش میپسندن. حکومتی که نه اونقدر قدرت اقتصادی داشته باشه که بتونه در واقع در منطقه به عنوان یک ابرقدرت در آینده قد علم بکنه، نه حکومتی که قدرت نظامی چندانی داشته باشه، نه کشوری که از لحاظ محیط زیستی دارای در واقع اون ارزش‌های محیط زیستی خودش همچنان باشه، و در این حال اون فقر نظام گسیخته هم که در درون کشور روز افزون با بررسی آمار ضریب فلاکت در ایران میبینیم که واقعا اتفاقات امروز هم از داخل و هم از خارج داره به توسط از طرفی جمهوری اسلامی و از طرفی برخی از دولت‌های منطقه کشور رو به سمت به جای دموکراسی به سمت یک ولوشو یا یک تشنجی میبره که تو گویی وجود این تشنج به صورت دائمی ولی کنترل شده هم به نفع حکومت داخل و هم به نفع برخی از حکومت‌های خارج در منطقه خاورمیانه هست. سوالی که من از خودم میپرسم این هست که نقش شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر که اینترنت در ایران فعالانه قابل دسترس هست چی هست؟ من جلسه پیش از شهروند خبرنگار به عنوان یکی از متدهایی که میتونه در جهت آگاهی از اتفاقات موجود صحبت بکنه و پرده برداره صحبت کردم. زمانی که در مدرسه ژورنالیستی لندن من درس میخوندم، در اون زمان به این مسئله شهروند خبرنگار بودن به عنوان یکی از ابزارهای تغییر در واقع برای تغییرات اجتماعی و سیاسی صحبت میشد و ازش نام برده میشد. و این حسن بسیار بزرگی شهروند خبرنگار داره این هست که ما به واسطه اون خبردار شدیم که به عنوان مثال در ایران شدت و حدت برخوردهای خشن و غیر انسانی و غیر اخلاقی حکومت کنونی با زنان ایرانی طی همین دو سه روز گذشته افزایش پیدا کرده. همین شهروند خبرنگارها میتونن در فرایند تکمیل این اطلاع رسانی با مرور زمان نقش فعالانه تری رو بازی بکنن. در مقایسه با شبکه‌های خبری که امروز در حال پخش اخبار از ایران هستند، با توجه به اینکه امکان حضور خبرنگار در داخل کشور به دلایل هم امنیتی و هم ممنوعیتی که دارند ندارند، فارغ از اینکه اگر داشته باشند هم داخل تأکید این رو گیومه میگم که اگر هم داشته باشند باید با نگاه آهسته و تأمل برانگیزتری به اخشون نگاه کرد. ولی راه بهتر، ساده تر، کم هزینه تر، مطمئن تر این هست که همون شهروند خبرنگارها رو ما آموزش بدیم. بحث آموزش شهروند خبرنگار که چگونه باید یک متن خبری رو به صورت کاملا شسته رفته شده و در عین حال باورپذیر و در عین حال با روش‌های امن به دست سایر شهروندان برسونه، این یک بایده که باید به نظر من انجام بشه. ما اینکه یک موبایل داریم و قلم خوبی داریم بسیار ارزشمنده که هم از دنیای تکنولوژی و هم از استعداد نگارشمون استفاده بکنیم که تلفیقی از اینها و البته شهامت در عین حضور در صحنه ای که داره اتفاق میفته بتونیم یک گزارش ساده رو تهیه بکنیم. اما در عین حال هم باید در فرم همون شهروند خبرنگاری، چیزی که شما جلسه پیش به درستی بهش اشاره کردید، به شهروندان تا حد امکان آموزش داده بشه که مسئله شهروند خبرنگار بودن صرف داشتن یک دوربین و یا یک قلم خوب نیست. در واقع شهروند خبرنگار بودن در این دوره‌ای که هم از داخل و هم از خارج توسط جمهوری اسلامی و برخی از دول منطقه تحت فشار هستیم به عنوان جامعه مدنی، باید یک شهروند خبرنگار بتونه راه‌های راستی آزمایی یک خبر رو هم وقتی میخواد بفرسته در نظر بگیر. ممکنه این شهروند خبرنگار خبر این رو از دوستی یا کسی دریافت کرده باشه که باز میخواد خودش روش یک کامنتی یا یک نظری داشته باشه. ممکن هست که برخی از گروه هایی که با اون از اونها به عنوان لشکر سایبری اسم میبریم فیلم هایی رو تولید بکنن با عنوان شهروند خبرنگار و اونها رو در شبکه های اجتماعی منتشر بکنن که باعث ایجاد انحراف در افکار عمومی و شکلی به جنبش خواهد شد. برای این موارد هست که معمولا با کمک افراد نخبه که قابلیت آموزش دادن رو به افراد دارند و خوشبختانه این کار میتونه از طریق شبکه‌های مجازی، کلاس‌های آنلاین یا به صورت جلسات زوم به صورت همگانی صورت بگیره، میتونه شهروند خبرنگارها رو از سطح به نوعی شاید متوسط به سمت بالا به لحاظ کاملتر و حرفه‌ای‌تر هدایت بکنه. در واقع نبود خبرنگار، نبود یک خبرگزاری مستقل و سانسور و فیلترینگ بسیار گسترده در ایران، وظیفه شهروند خبرنگار رو برای همرسانی بسیار پررنگتر کرد. من تا اینجا عرضی ندارم، با اینکه میدونم وقت دارم، اگر که تا اینجا فکر میکنید سوالی هست در این ارتباط خوشحال میشم.
بسیار سپاس و تشکر میکنم با توضیحات جامعی که دادید، ولی یه تقاضا دارم در همین مورد شهروند خبرنگار، ولی در مورد یه سری نسل بعدی تقریبا در رابطه هستم و اکثریت اینا در داخل ایران هستند،
درسته،
در اقصار نقاط مختلف ایران هم هستن، جوانان و باسواد، دانشگاهی و حتی ممکنه کارمند و اینا هم باشن، مهم نیست. مهم اینه که ما چطوری انتظار دارم، اگر مرحمت بفرمایید و قبول کنید، من یه جوری شما را در اون جمع این دوستان داخل عضو بکنم که بتونی از این طریق با اون شکلی که خود شما در این مورد تخصص دارید به اینا یه سری آموزش های لازم حرفه‌ای و امنیتی، دوتاشو میگم چون داخل و بخصوص از نظر اون روزنامه نگاری و موثق بودن خبر، میدونی بهتر از امروز یکی از مشکلات این نوع جوانان با همه صداقتی که دارن فکر میکنن هر چیزی از هر جا بیا واقعیت داره و این فیک نیوز و یا اخبار دروغین ما را به رای برده که هیچ کسی به هیچی باور نداره. اگر موافق باشید که این کار را انجام بدیم عملا، ولی شکل بعدیش به عهده خود شماست که چگونه به اینا آموزش بدید با نوشتاری که خودتون میدونید بهتر از من، که بتونی این انتقال تجربه و آموزش داده باشه، اگر موافقید بفرمایید.
بله حتما که موافق هستم و حتما که من خودم رو بخشی از جامعه داخل ایران میدونم با اینکه در خارج از ایران هستم، ولی باور من به ملی‌گرایی و تعیین سرنوشت ایران به دست خود شهروندان ایران و نسل جدید به ویژه که آینده سازان این کشور هستند به باور راسخی است. به همین دلیل هم از دعوت شما و از پیشنهاد شما هم قدردانی می کنم و هم خوشحال هستم که چنین فرایندی اگر بتونه ایجاد بشه. در فرایند شهروند خبرنگاری چندین فصل مختلف وجود داره که اگر بخوایم یه قسمتیش به صورت تئوری هست، قسمت های دیگرش به صورت عملی. یه قسمت های تئوریش بخشش بازگو کردن تاریخ اساسا خبرنگاری به صورت ساده است و بعد هم میرسیم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی. در واقع شهروند خبرنگاری که امروز به صورت حرفه‌ای در خدمت تغییرات سیاسی و اجتماعی حرفه خودش و یا اون علاقه خودش رو قرار میده، یا شاید هم بگی مسئولیت خودش رو میپذیره، فردی است که یک سری از توانایی های بیسیک رو آموزش دیده و در این حال فردی است که میتواند اول از همه برای حفظ امنیت شخص خودش و دیگر همگروه های خودش پروتکل هایی رو که لازم هستش رعایت، و در فرایند شبکه خبرنگاری از اونجایی که هر فرد به صورت انفرادی در واقع کار رو انجام میده، یک خوبی داره و یک در واقع شاید یک ریسک. خوبیش این هست که به صورت ساده میتونه هر خبری رو تهیه و در اختیار سایت هایی که حالا بعداً بهشون گفته خواهد شد یا گفته شده در اختیار قرار بده. ولی این که در تنهایی کار شهروند خبرنگاری رو انجام دادن در شرایطی که در ایران متاسفانه افراد با لباس‌های شخصی حتی بدون اینکه مورد در واقع شناسایی قرار بگیرند، خود اونها هم دارن در واقع از شهروند خبرنگارها فیلم برداری میکنن، این هستش که در اینجاست که یک سری از اون پروتکل ها و متد ها لازمه که در اون جلسات آموزش داده بشه که ریسک افراد رو که به صورت تنها هم هستن در کوچه یا خیابون کم بکن. و من فکر میکنم اگر انقلاب ایران امروز در حال به ثمر رسیدن هست، دو قسمت رو ما باید بگیم مدیونش هستیم. یک آگاهی رسانی بوده و دیگری تکنولوژی، که هر دوی اینها به نوعی لازم و ملزوم همدیگه هستند و هر جا که مسئله آگاهی رسانی مختل شده، اگر تکنولوژی وجود داشته باشه، آگاهی رسانی یعنی منظورم این هست که مطالعه کردن و جستجو و تحقیق کردن، هر جا این متوقف شده چون محتوایی تولید نشده که بشه از طریق اون با کمک تکنولوژی اون رو توسعه داد، بنابراین بیفایده خواهد. و برعکسش اگر آگاهی و یا مطالعه و تحقیق وجود داشته باشه ولی تکنولوژی دسترس نباشه به دلیل قطع اینترنت، به دلیل سانسور، فیلترینگ، به هر چی، بازم بیفایده است. اما خوشبختانه هر دوی این دو اتفاق داره با همدیگه پیش میره. من یه مثالی میزنم در یک تحقیقی که در دانشگاه بولونیا انجام شد، که در اون تحقیق با کمک یکی از پروفسورهایی که بسیار در این در زمینه مطالعات جنگ اتفاقا و خاورمیانه متخصص بود من کار میکردم، به این نتیجه رسیدیم که در واقع مسئله تغییر در خاورمیانه که در ایران داره شکل میگیره، تازه این صحبت مال شاید بیشتر از 10 سال پیش است، اون زمان انقدر هم پیشرفت نکرده بود، میگفتیم و به این نتیجه رسیدیم این تغییر یک فرایند همرفتی ایجاد میکنه. به عبارت دیگه رسانه که نمایندهش همون شهروند خبرنگار باشه روی تحولات اجتماعی تأثیر میذاره و در جریان همرفتی دیگر تحولات اجتماعی روی نگرش شهروند خبرنگار تأثیر میذارن. یعنی این فرایند همرفتی که بین این دو وجود داره هم ناگسستنیه و هم بی نهایت. و خوشبختانه خاصیت این روش کار خبرنگاری به صورت ساده این هست که هر دو متأثر از همدیگه قرار میگیرن و هر دو با همدیگه به یک میزان از تعالی و رشد میرسن، تا جایی که اون نقطه جوش اجتماعی و سیاسی برای تحول اون، برای اتفاقی که لازم هستش بیفته، فرا میرسه. من گوش میکنم در پاسخ به سوال شما پاسخ خواهم داد.
با سپاس، وقت مداره تموم میشه.